امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحزرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه و لا سیما المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و برگهای درختان بیشمار و فراوان لعنت و نفرین بی امان می فرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایات از هیچ گونه وقاحتی و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور بگرداند. هم در مطلع سخن خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به مقام مولانا ابی جعفر نلجواد صلوات الله علیه که هرچ زودتر فرج امام عصر ما را تقدیر بفرماید و با اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. مرحوم محدث قمی علیه الرحمه در همین مفاتیح در آداب روزهای ماه مبارک رمضان صلواتی را نقل فرموده است و ذکر کرده است که مستحب است در هر روز ماه رمضان این صلوات خوانده بشود. صلوات بر تک تک معصومین است با عناوینی و القابی، و البته این صلوات به این گونه که روایت فرموده در هر جمعه ای نیز مستحب است که آدمی همین صلوات را بر معصومین تلاوت و قرائت کند. در این صلوات به قسمتی که مربوط به امام جواد علیه السلام هست که میرسیم، عبارت این است که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و عاد من آداه و ضاعف العذاب علی من ظلمه. اگر عنایت بفرمایید دوستان جوان، همین آغاز مجلس تشریف بیارید، منت بگذارید بر بنده، جلو جا هست که دوستانی که میان مجلس گسیخته نشه، این طرف هم جا هست، اگه بد کنید بلند شید یه لحظه اینور بنشینید، جا هست، خدا خیرتون بده، خیر دنیا و آخرت ببینید. بله، عرض کردم که فرموده است، نقل کرده است که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و قاد من آداه و ضاعف العذاب علی من ظلمه. مرحوم ملا محمد هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ این قطعه را اینگونه نقل کرده که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و عاد من آداه و ضاعف العذاب علی من شرک فی قتله او فی دمه، که البته در همون نسخه مرحوم محدث قمی نسبت به حضرت رضا و موسی بن جعفر هم همین و ضاعف العذاب علی من شرک فی قتله آمده است. در این حال تفاوتی نمی کند، در همه این صلوات این مطلب تأکید شده و و مکرر آمده نسبت به هر یک از اهل بیت، که هر یک از اهل بیت از جمله حضرت جواد امام المسلمین بوده اند ولو به ظاهر متصدی خلافت یا امامت نبوده باشند. و همان عبارت حضرت ختمی مرتبت در ایر قدیر نسبت به امیر المؤمنین نسبت به هر یک از آنها آورده شده که وال من والاه و آد من آدا این دعا. و بعد و ضاعف العذاب، خدایا عذاب آنانی که در قتل امام شریک بودند یا بر امام ستم و ظلم روا داشتند آن به آن اضافه بفرما. این اصل مطلب است. منتها سوال جدی این است که خب ما به هر یک از ائمه که میرسیم نام خلیفه جائری که امر به قتل امام کرده را میدانیم، امر به قتل. یزید قاتل حضرت سید و شهدا نبوده، امر به قتل مباشر شمر ابن زلجوشن است. ولی تفاوت نمی کند موسی بن جعفر که به دست خودش حضرت هارون رشید به دست خودش موسی بن جعفر رو که نکشته، سندی ابن شاهک یهودی کشته، امر به قتل هارون رشید است، مباشر سندی ابن شاهک یهودی است. و کذالک معتصم که قاتل حضرت جواد هست، خودش که به حضرت جواد سم نخورانیده، به ام فضل داده به همسر حضرت و همسر حضرت به حضرت سم خورانیده. همه اینها رو که حساب بفرمایید. در عبارات اهل بیت فرموده است من شرک فی دمه او من شرک فی قتله، کسانی که شریک بودند در قتل امام. و البته اگر زنده باشیم و توفیق باشه شبهای آینده نکاتی را و عرائضی را نسبت به بن العباس و شدت دناعت و حدود جنایت اونها عرض خواهیم کرد. نکته اینجاست که شرکای قتل حضرت جواد الائمه کیان بودند و چه کسانی موجب قتل حضرت رو فراهم کردند. البته ملاحظه فرمودید مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه در بهار نقل کرده است از تفسیر عیاشی که اسباب قتل حضرت جواد الائمه این بود که حضرت جواد در آخر حیات طیبه شون به بغداد برگشتند از مدینه با ام فضل که دختر مأمون و همسر آن جناب بود. در همین روزهای واپسین حیاتشون صاحب ابن ابی داوود، ابن ابی داوود از فقهای مشهور سنی است، او گفته است که روزی ابن ابی داوود فقیه برگشت به منزل و من دیدم که چهره او از شدت غضب و غم سیاهه و گفتم تو را چه می شود؟ گفت مگو که کاش 20 سال پیش از دنیا رفته بودم و مرگ مرا دریافته بود و مانند امروزی بر من نمی گذشت که به فضاحت افتادم و رسوا شدم. گفتم اگه چه خبر بوده؟ گفت ما در مجلس مأمون بودیم، دزدی را آورده بودند که اقرار به دزدی کرده بود، باید حد بر او جاری می شد که دستش قطع بشه. در مجلس معتصم بودیم، معتصم سوال کرد، همه فقها بودند، وزرا بودند، اهل دواوین بودند و سپاهیان و سران سپاه بودند، مجلس قاضیان بعده مجلس مهم، از ما سوال کرد که دست این قاتل دزد باید از کجا قطع بشه. من استدلال کردم به آیه تیمم و گفتم که بنابراین حد ید، اندازه دستی که باید قطع بشه، از مچ دسته. برخی دیگر یک عده‌ای به استدلال من استناد کردند از فقها و رأی من رو صحیح شمردند و پشتیبانی فتوای من کردند. از دیگر از فقها پرسید، عده‌ای گفتند نه، باید از ساعد و آرنج قطع بشه چون حد وضوء رو قرآن آرنج قرار داده، بنابراین دست اطلاقش وقتی که فرموده است باید قطع بشه باید از آرنج قطع بشه. معتصم اینها رو شنید و روی کرد به حضرت جواد و عرض کرد که شما بفرمایید. امام فرمودن که مرا معذور بدار تقیه، چون امام می داند چه کسانی در مقابل او نشستن و بر نخواهند تابید. اینها طالبان ریاست و وجاهت و قدرت و قضاوتند و متصدیانند که حالا عرض خواهیم کرد چه کسانی بودند. و البته اینها رسوا خواهند شد و رسوا خواهد شد شدن اینها زحماتی در پی خواهد داشت. آن که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. دانه پنهان کن گیاه بام شو. حضرت سجاد فرمود انی اکتم من علمی جواهره، من از علوم خودم جواهرش رو پنهان می کنم. امام جواد به معتصم فرمود که مرا معذور دار و معاف بدار از این که من سخنی بگویم یا حکم رو عرض بکنم، بیان بکنم. معتصم حضرت رو قسم داد به حق حضرت حق که حکم الله را بیان بکنید. امام فرمودن چون قسمم دادی چاره نیست از بیان حکم حق، و مساجد سبعه عبارتن از پیشانی و دو زانو و دو دست و دو پا، انگشتان پا که میگذارید. مساجد سبعه قرآن فرموده است ان المساجد لله و ما کان لله لم یقطع، اون چیزی که برای خداست که قطع نمی شود. اگر دست این رو از آرنج قطع کردید و از مچ دست قطع کردید، نماز او رو مختل کردید، چطوری به سجده بره؟ بنابراین باید از مفاصل انگشتان بریده بشه. معتصم به شدت این نظر رو پسندید و همه مبهوت شدن. ابن ابی داود میگه و ما خائب شدیم و سرفکنده، و امر کرد که همون انگشت و دست ها رو به همون مقدار قطع کنن. حالا جالبه که معتصمی که خودش قاصبه و میلیارد ها دینار و درهم از مال مردم برده و خورده و قاضیانش و عرض کنم خدمت شما متصدیان امورش، یه بیچاره ای رو به خاطری که حالا نمیدونم شاید دوتا گوسفند دزدیده بوده بیان مثلا انگشتش رو قطع کنن که این دزده و مثلا ما اجرا کننده یا حدود الهی هستیم. خب اینم از طنزهای تلخ تاریخه. ابن ابی داود گفته که کاش 20 سال از قبل پیش از این مرده بودم، همچین صحنه ای رو نمی دیدم که ما سنگ روی یخ شدیم، مثلا هیچی، حیثیت فقاهتمون از بین رفت. بعد گفته است که 3 روز ابن ابی داود از این غمگینی و افسردگی و سرفکندگی از خانه بیرون نیامد. بعد از 3 روز به سراغ معتصم آمد و گفت یا امیرالمؤمنین، مرا برای شما نصیحتیست، النصیحه للائمه المسلمین واجبتون، من آمدم یه نصیحت خیرخواهانه به شما بکنم، بشنو که چه میگویم. من آنچه شرط نصیحت بود به تو گویم، تو خواست این سخنم پند گیر خواه ملال. گفت بگو. قبلش این نکته رو عرض بکنم، بعد به دوستان طلبه‌ای که در مجلس شرف حضور دارن عرض میکنم و تقاضا میکنم و بلکه التماس میکنم، حتما این کتاب منتخب التواریخ مرحوم ملا هاشم خراسانی را بخوانید و اگر از بنده میشنوید یه چند بار بخوانید. بسیار جنگ عالی است در تاریخ. چقدر این مرد خوش سلیقه بوده، واقعا کتاب عالی است و واقعا زحمت کشیده. گاهی بنده با خودم شاید جزو معدود کتابهایی باشد که شاید بنده 10 بار بیشتر خونده باشم، یعنی هر 5-6 سال یک مرتبه از باب تفنن باز تورقی میکنم، ولی اینکه شاید مثلا اوایلی که خوندم 12-13 سالگی باشه. خیلی این مرد زحمت کشیده. اولا ملا هاشم خراسانی نوشته، در قدیم القاب را در حوزه‌های علمیه اینجوری نثار نمی‌کردند. شما مثلا پشت رساله مرحوم آقای بروجردی میبینید که نوشته از حجت الاسلام از حسین بروجردی. حالا هر کی ریشش سفید میشه میگن آیت الله، یک کسی یکم ریشش سفید میشه میگن آیت الله. دیدم توی سایت نوشته آیت الله معاونیا. واقعا خریجت نه تنها علف خوردن است. یه دیوانه تر از اوی نوشته بود آیت الله عظما. حالا شب شهادت نمیخوام چیزی عرض بکنم، مجلس عناوین رو همین جور پخش میکنه، حجت الاسلام، آیت الله، آیت الله عظما، چیزی بالاتر فکر نمیکنم باشه و الا راحت خواهند گفت. اگه نمیترسیدن که کسی که او را امیرالمؤمنین میخوانند، بله امیرالمؤمنین هم میگفتن، باور کن. یعنی همین حدیث نبود فکر میکنم خیلی امیرالمؤمنین میشدیم دیگه. علی کل حال مرحوم در حوزه دیرین ما به هر کسی ملا نمی گفتن. ملا شدن چه سخت است. ملا بودن به هر کسی نمی گفتن. به مجلسی اول می فرمودن و می گفتن ملا محمد باقر، ملا محمد تقی، بعد آقازاده شون ملا محمد باقر، به مرحوم نراقی، به نراقیین می گفتن ملا احمد و ملا محمد. به هر کسی ملا نمی گفتن. ملا باید بالاخره جامعه معقول و منقولی می بوده. مرحوم ملا محمد هاشم خراسانی در حوزه دیرین خراسان که حوزه بسیار وزین و در روزگاری حتی از حوزه نجف، از حوزه اصفهان قوی تر بوده، در اون زمان به ملا محمد هاشم خراسانی معروف شده و ملا لقب گرفته. بسیار جنگ خوبی است و اطلاعات بسیار زیادی از طرائف و ظرائف تاریخی در این کتاب هست. ایشون در اون کتاب یه عبارتی رو نقل کرده که تکان دهنده است و میگوید که در هنگام ولادت حضرت جواد، روزهای نخستین، حضرت رضا نسبت به جواد الائمه فرمود به ابی و امی شهیدن یبکی علیه اهل السما. روزهای نوزادی امام جواد، حضرت رضا میفرمود پدر و مادرم به قربان این آقازاده که شهید خواهد شد و آسمان ها بر او گریه خواهند کرد. این عبارت رو دقت بفرمید. بقیه عبارت این است که یقتل و غیزن، او کشته می شود از باب غیظ و کینه ای که نسبت به او پیدا می کند. یقتل و غیزن، کجا غیظ؟ ابن ابی داوود 3 روز از خانه بیرون نرفته، هرس می خورده که چرا که من که فقیه الفقهایم یا از زمره قاضیانم یا مفتیان سنیم، مثلا یک نوجوان 25 ساله مطلبی بگه که من رسوا بشم و خائب بشم پیش همگان، پیش وزرا، پیش فقها، اون هم در مجلس خلفا. لذا میاد آتش افروزی میکنه. به معتصم گفت که من نصیحتی برای تو دارم. گفت بگو. گفت شما ما رو رسوا کردی، ما فقیهان توییم، مفتیان توییم، قاضیان توییم، در مرعا و منظر عموم مردم از وزرا در همچین مجلسی فتوای ما رو به کناری نهادی و فتوای این جوانی رو گرفتی و او رو اجرا کردی که عده‌ای از بین مردمان در این امت قائل به امامت اویند و او رو سزاوار به خلافت می دانند. پس عملا تو با تأیید فتوای او حرف اونها رو تأیید کردی که این اعلم است و این سزاوار به خلافت است. می دانی خودت چه کردی با خودت و با ما؟ معتصم فکری کرد و گفت جزاک الله انی خیرا من ناسهن. راست میگی، من اصلا متوجه نبودم که تأیید این فتوا یعنی تأیید مقام امامت او. خوب گفتی و همین باعث قتل امام جواد شد. نسا یه بابی رو باید گشود در واکاوی تاریخ و بازخوانی تاریخ تاریک اسلام نسبت مخصوصا به دوره بنی العباس، این 5 قرن، که نقش فقها و قضات جور چه بوده است. جالبه که وقتی که امام جواد به معتصم فرمود که مرا معذور دار از جواب این فتوا، معتصم گفت چرا؟ گفت این فقها و قضات نشستن. امام جواد فرمود این فقها و قضات نشستن، اینها بر نمیتابند که من حکم الله رو بیان بکنم. یعنی امام جواد انگشت اشاره خودشون رو دقیقاً گذاشتن روی فقها و قضات. نقش فقها و نقش قاضیان جور در خلافت بنی العباس چه بود و بلکه در خلافت بنی امیه چه بود؟ در قرآن کریم فقط فرعون که مذمت نشده، فرعون و هامان. چرا که اگر هامانیان نباشند، اگر آزرها در کنار نمرود نباشند، فرعون و نمرود نمیتوانند فرعونیت خودشون رو به اثبات برسانند و تجبر خودشون رو و تسلط خودشون رو بر خلق رعایت کنند. اگر نبود فتوای شریح قاضی، نمیتوانست ابن زیاد مردم را به کربلا، به جنگ با امام حسین گسیل کند. مستحضری در ایام محرم هم خدمت دوستان مکرر هر سال این رو گفته ایم که وقتی که ابن زیاد مسلط بر کوفه شد بعد از قتل جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، به مردم امر کرد سران قبایل رو میخواست و تعیین میکرد که همه برن در نخیله کوفه و گروهان گروهان درست کنن، 2000 نفر، 1000 نفر تا 4000 نفر و دست دست حرکت کنن، از رجت و الجمت و تنقبت لقتل الحسین، برن به طرف کوفه، برن به طرف کربلا. می آمدن افراد به جبر رؤسای قبایل، آماده می شدن، اسبهاشون رو سرجزین می زدن، آماده می شدن. بین راه که می رفتن می دیدن که بابا ماه ماه حرامه و جنگیدن در ماه حرام حتی در جاهلیت حرام بوده، لذا دلیلی نداره بریم که حرام مسلم، تا چه برسد به این که بخواهیم با سید شباب اهل جنه بجنگیم. از نخلستان ها می زدن به بیراهه و بر می گشتن. عملا نقشه ابن زیاد نمی گرفت. دو کار کرد، یک اینکه همه این لشکرها باید از جسر کوفه رد می شدند، از پل کوفه به طرف کربلا. یه سپاه فرستاد اونجا، گفت هر کسی از این جسر برگشت هر که بود بکشیدش. جالب این بود که اولین نفری که از جسر کوفه بر می گشت پیک خود ابن زیاد بود و حکم او اطلاق داشت، گفته بود هر کی بود ولی از ماموران ما بکشید تا از مردم زهر چشم میگیریم. مامور خود ابن زیاد رو کشتن. گفت بابا من پیک خودشم. گفتن فرقی نمیکنه، چون باید زهر چشم میگیرن اونم کشتن تا بترسن کسانی که فرار کردن از بازگشت به کوفه. ولی باز هم بالاخره برمیگشتن و یا اگر از پل رد نمیشدن و باز نمیگشتن به کوفه نمیامدن، میزدن به جایی تا در قتل امام حسین شریک نباشند و در ماه حرام اقدام به جنگ نکرده باشند. چه کسی خون امام حسین رو ریخت؟ ابن زیاد متوسل به شورای قاضی شد. شورای قاضی کیست؟ یک فقیه نما که چه کسی او رو اصلا در مدینه به عنوان قضاوت نصب کرد؟ دوستان اهل فضل یه دقت بفرمایید که همه به این حرفا به کی برمیگرده. شورای قاضی را اولین بار عمر ابن خطاب به عنوان قضاوت در کوفه منصوب کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به خلافت ظاهریه هم رسیدند، تشریف آوردن کوفه، او را عزل کردند. مردمان چنان عمر پرست شده بودند که سر و صدا و آشوب به راه انداختند که قاضی را که عمر نصب کرده است مگر علی میتواند عزل بکند؟ حق عزل او را ندارد چون عمر نصب کرده. و واقعا امیرالمومنین نتوانستند عملا او را عزل کنند. کار به جایی رسید که آشوب به جایی رسید که اینجوری قرار شد که انجام بشه که او سر پست قضاوت خودش باشد، اما امیرالمومنین فرمودند هیچ حکمی رو حق اجرا نداری مگر اینکه قبلش به امضای من برسه، اما عملا نتونستن اون رو عزل کنن. این شورای قاضی بعد از امیرالمومنین بود و بود و بود. ببینید چند سال این قاضی بوده، چند سال قاضی بوده، از زمان عمر قاضی بوده تا کربلا، تا کربلا. شبانه رفتن 3 کیسه زر بردن برای شورای قاضی و ابن زیاد بهش گفتش که ما همچین فتوایی از تو میخواییم که فتوا بده که جایز جنگیدن در ماه حرام با حسین ابن علی جایز است. گفت همچین فتوایی رو من نمیتونم بدم، این خلاف نص قرآنه و نمیتوانم. ابن زیاد گفت خب حالا اگر نمیتوانید 3 تا کیسه که هدیه آورده بودیم بر پس بدید. یه فکری کرد و گفت حالا بذارید تا صبح یه فکری بکنم اینم راهی داره. امان از قاضیان و امان از مفتیان. تمام جوری که بر اهل بیت رفته عمده پایه و اساسش به دست اینها نهاده شده. صبح آمدن که خب آقا چی شد؟ کاغذی رو نوشته فتوای رسمی داد. در کاغذ ننوشته بود که امروز جنگ با حسین ابن علی ولو در ماه حرام است جایز است. نوشته بود محاربه با حسین ابن علی واجب است. جنگ او گفته بود بنویس جایز است. خوشرخصی کرده نوشته واجب است. به امام سجاد عرض کردن آقا 40 سال میگرید بس این همه گریه. فرمود چطور گریه نکنم؟ پدرم را 30,000 نفر قربتاً الی الله میکشتند. تکبیر میگفتند و حالا سختم به بعضی چیزها رو گفتن. شما شنیدید که به حضرت سید الشهدا عصا زدن؟ آخه اون پیر مرد ملعونی که آمده عصا زده چه مرگش بوده که بر بدنی که آماج و اون همه تیر و سرنیزه و شمشیر بوده عصا زدن تو مثلا چی بوده؟ سنگ زدن تو مثلا چی بوده؟ تقرب میجستن الالله به قتله. صبح روز عاشورا ابن سعد به سپاه خودش گفت آماده بشید و ابشری بالجنه. ابشری بالجنه. بعدها گفتند که کسی میگوید شاید سعید ابن مسیمه، میگه در طواف کعبه دیدم که شمر نشسته و گریه میکنه کنار کعبه. رفتم گوش دادم ببینم این حرامزاده چی میگه. دیدم میگوید که خدایا با گریه تو میدانی که من محبوب ترین خلق خدا را در نزد تو کشتم و بهترین خلق را، اما میدانی که قربتن الک کشتم به جهت اطاعت از امیر المؤمنین و ولی امرم. چرا؟ چون مفتی فتوا داده که محاربه ما حسین بن علی نه اینکه جایز است، نه بنویسه مستحب است، واجب است. قربتن الله کشتن حسین بن علی. نقش قاضیان و مفتیان جور چه بوده؟ اونها به دنبال چه بودن؟ حب الرئاسه و ما ادراک ما حب الرئاسه. همه فضلا این رو ملاحظه فرمودن که وقتی ابو حنیفه خدمت امام صادق رسید و امام در سه استدلال به سه آیه قرآن قیاس رو بر او باطل کردن و نشان دادن که قیاس باطله در استنباط احکام الهی، گفت والله دیگر قیاس نخواهم کرد. امام فرمود والله تو ترک قیاس نخواهی کرد، از این خانه که بیرون بری حب ریاست تو را نمیگذارد که فتوا ندهی. لو سکت من لم یعلم مختلف الناس. اگر کسی که نادان است و نمیداند فتوا نمیداد و ساکت میشد، اصلا مردم دست دسته نمیشدن. فتوای ما غیر ما انزل الله فراوان دادن، به قیاس فتوا دادن، به رأی فتوا دادن، به مصالح مسلمین حکم خدا رو پس و پیش کردن و فتوا دادن. مسائل مسلسله به استحسان فتوا دادن و شد آنچه شد. بعد ببینید واقعا فلیب کل باکن چه کردن. واقعا جای آن است که خون موج زند در دل لل. افرادی مثل موسی بن جعفر باید فی ظلم المتامیر باشن. ائمه هدات اهل بیت با اون علم وهبی لدنی که ما یحتاج الناس الی یوم القیامه فنحن نعلمه، اینها باید یا در کنج خانه تحت نظر باشن، زندانی باشن، یا در عسکر باشن، یا در متامیر باشند و همه ممنوع باشن از ملاقات با اونها و اونها ممنوع باشن از نشر فقه حقیقی اسلام. و چه کسانی کرسی دار بودند؟ شما ملاحظه می فرمایید کسی رو که آوردن در مقابل حضرت جواد الائمه در نوباوگی و اول امامت حضرت که با حضرت در بیفتد عملا و بخواهد نستجیر و الله به زعم باطل اونها حضرت رو رسوا کنه، یحیی بن اکثم. خب یحیی بن اکثم یک شخصیتی در اون حد دناعت و خباثت که معروف بود به تخنیس و خود مأمون شعر میگفت برای او که قازن یفت ناس و هوی لوتو، اینقدر بیپروا قازل قضات بوده. بنده بارها عرض کردم که گاهی ذهنیت ما ذهنیتیست که دقیق نیست نسبت مطالب تاریخی. مثلا میگیم آقا یحیی بن اکثم را آوردن، یه فقیه سنی بوده، قاضی بوده، این آوردن با امام جواد در بغداد بحث کرده یا یه سوال از امام جواد کرده که حکم محرمی که سید بکند چیست. امام 50 صورت فقهی رو برای همین سوال بسیط و ساده مطرح کردن، فبهت الذی کفر و رسوا شده. ها میدانید قاضی قضات بودن او آقای یحیی بن اکثم کی بوده؟ واقعا به این نکته کمتر توجه میکنیم که قلم رو به حکومت اسلامیان در اون زمان از قلمرو تمام پادشاهان ساسانی و هخامنشی و از قلمرو حکومت روم شرقی و روم از همه اینها گسترده تر بوده. واقعا هیچ امپراتوری به این گستردگی در تاریخ جهان وجود نداشته که از جنوب اسپانیا و اندلس و حواشی مدیترانه بگیری تا بخش اعظم افریقا، بارها من درس کردم، تا همین خاورمیانه و شرق اوسط، تا قسمت‌های مهمی از هند و پاکستان و همین حواشی خلیج فارس و بسیار قسمت‌هایی از همین ترکمنستان و آذربایجان، این خطه پهناور که تقریبا نیم یا بیشتر از نیم مسکون اون زمان که جمعیتی داشته باشد کره زمین، همه اینها رو حکومت اسلام بوده. خب اون آقایی که در بغداد بوده اینجوری نبوده که حالا یه بغداد و یه شهری و یه مثلا آخوندک سنی آمده شده قاضی. یحیی بن اکثم قاضی القضات بوده، رئیس دستگاه قضای مأمون و معتصم بوده. یعنی چی؟ یعنی شما ببین از اسپانیا و اندلس بگیر تا تمام افریقا، تا تمام لبنان، شامات، اردن، ایران، ترکیه، همه این کشورها رو در نظر بگیرید، هر جا قاضی بوده این باید نصب میکرده. این چقدر قدرت داشته، رئیس چند هزار قاضی بوده، چند هزار نه، بفرمایید چند ده هزار، بلکه چند صد هزار قاضی، اونم همه سنی، همه جاهل، همه به رأی فتوا میدادند، همه جائر و ظالم، همه رو این باید تعیین میکرده. این چقدر قدرت داشته. هر دهی و هر روستایی و هر شهری و هر بلد و هر قریه یک قاضی میخواسته یا نمیخواسته، کی نصب میکرده؟ خود مأمون، خود معتصم یا این خبیث؟ اون کسی که او رو میآورند در مقابل نور بایستد و نور ستیزی کند، این اوج ظلمته، ظلمت محضه. کسی رو که آوردن در مقابل امام جواد بایسته و امام جواد رو شکست بده در بحث علمی، شخص عادی نبوده. فقهای سنی و قضات سنی به این امت چه کردن؟ چه جنایاتی رو مرتکب شدن؟ دین خدا رو که تحریف کردن، احکام شریعت رو که همه رو به قیاس و رأی و استحسان تمام رو دگرگون کردن و مبتلا کردن جامعه رو، فقط به قصد حب ریاست نمیدانستن جواد الائمه کیست. پیشینیان اونها در مقابل امام صادق نمیدانستن. زهری در مقابل امام سجاد، زهری 2 سال شاگرد زین العابدین بود. شهاب الدین زهری 2 سال شاگرد امام سجاد بود. بعد از 2 سال که حالا این مثلا سری در بین سران در آورد و یه الفبایی یاد گرفته بود، بنی امیه او رو خریدن. حتما دوستان طلبه اگر نخوانده اند، تقاضا میکنم، التماس میکنم این نامه رو بخوانید. نامه امام سجاد رو به زهری بخوانید که امام سجاد به اون نامه نوشتن که زهری مباد که دنیا دینت را و آخرتت را به دنیای بنی امیه بفروشی. بترس از خدای. و اون فروخ. و کار کسی که نوشتن هرگاه در نزد شهاب الدین زهری نام علی ابن الحسین رو می بردن، او با تعظیم و تفخیم عجیب می گفت سید العابدین و سید الساجدین. خود زهری می گفت. کار او در دنات به جایی رسید که همین آقایی که روزی شاگرد امام سجاد بوده، در سیرت او نوشتند که می آمد کنار منبر رسول خدا در مدینه می نشست و یسب علیاً و یلعن علیاً، بلند بلند فحش به امیرالمومنین می داد. نمی دانست امیرالمومنین کیست؟ ابو حنیفه نمی دانست امام صادق کیست؟ لولا سنتان لهلک نعمان، 2 سال شاگرد امام صادق بود. احمد نمی دانست، مالک نمی دانست، سفیان سوری ها نمی دانستن. چرا می دانستن؟ چرا؟ دیدن نون و ریاست و قدرت این است که بچسبی به خلفا، دین خدا را هر جور که خلفا می خوان عوض کن. لذا در دناعت بن العباس برخی چیزها رو در منبر نمی شود گفت، مجلس خانم ها هم هستن، حرمتی داره که این قاضیان و این مفتیان برای ارضاء هوس های بسیار بسیار سفله و فرومایه خلفا هر فتوایی رو برای اینها میدادن و هر گونه ناروایی رو برای اینها رواج جلوه دادن. میبینید که همین یحیی بن اکثم از زمان مأمون خلیفه است و مأمون خودش میگه که تو اهل لواطه هستی، رسما میگه بهش. و چرا این کار رو ترک نمی کنی؟ بعد این کاری کرد که خود مأمون هم مبتلا شد، که همسر اصلی مأمون به مأمون گفت خدا لعنت کند ابن اکثم را که تو را هم آلوده به این کار کرد و هم مزاق خودش کرد. در زمان حضرت جواد هم همین آقا قاضی القضات تمام این مملکت پهناور اسلامه، امپراتوری بزرگ اسلامی. معذرت میخوام یک واژه‌ای پیدا نمیتونیم بکنیم که از این همه گستردگی جغرافیایی جمعیت اسلام تعبیر بکنیم که در ذهن تجلی بکنه که واقعا چه خبر بوده این همه شهرها و دیارها. این آقا قاضی القضات شخصیتی به این دنایت. در زمان امام هادی هم این آقا قاضی القضات. بعد چالبه در زمان امام هادی به امام هادی نامه مینویسه، نامش رو حتما ملاحظه فرمودید، تقریبا 11 تا سوال فقهی میپرسد. یه سوالش هم از اینه که میاد استدلال به برخی آیات قرآن بکنه که جواز بگیره برای اون عمل خبیثی که بهش مبتلا است. که امام میفرماد وای بر تو، این نفس خبیث تو به تو این گونه القا میکند. اصلا معنی آیه چیز دیگری است. این قاضیان و این فقها باعث ظلم بر اهل بیت شدن، نه فقط مثلا معتصم، نه فقط مأمون، نه فقط متوکل، اینها بودند که آتش بیار معرکه بودند. یعنی واقعا اگر نبود فتوای شورای قاضی واقعا نمیتوانستند ابن سعد و ابن زیاد کار قتل سید الشهدا رو پیش ببرند. وقتی که او فتوا داد که قربتن واجب است قتل حسین ابن علی، امام صادق میفرمایند که در برگشت از کربلا 4 نفر در کوفه 4 مسجد ساختن به شکر این که خدا موفقشون کرد به قتل حسین ابن علی. یارو رفت مسجد ساخت که خدا این توفیق رو به من داد که در قتل حسین شریک باشه. ملاحظه بفرمین در وسائل و مستدرک الوسائل سالها قبل دیده، مساجد ملعونه فی الکوفه تحت این عنوان. 4 مسجدن که ملعونن در کوفه و اینها مساجدین که به شکر قتل امام حسین ساختن. بعد طرف حکومتی نبوده، یک کسی از مقدسین و خر مقدسای بین مردم بوده که حالا قاضی فتوا داده که واجب قتل حسینی هم رفته انجام داده، بعد اومده که الحمدلله که حسین کشتی. چرا وقتی ابوالفضل زدن همه تکبیر میگفتن؟ چرا وقتی علی اکبرش زمین خورد همه الله اکبر میگفتن؟ بر کشته های خودشون نماز خوندن، کشته های خودشون رو در کربلا کفن کردن، دفن کردن. اما حسین کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. 3 روز بدن نازنینش بر خاک سهر بلا غسل ولا کفن. قربتن الان این کار کردن. از حضرت سید الشهدا چیزهای غارت کردن که اصلا غارت کردنی نبود. یه چیزایی بردن که غارت کردنی نبود. خود حضرت رو بردن. آقا خودی که دو نصف شده، حالا چرا دو نصف شده بمانه؟ این به درد کجا میخوره؟ اون پیراهن کهنه‌ای که گفت خواهرا آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. بعد پیراهن رو که آوردن در مقاتل ملاحظه فرمودید ایام محرم هم عرض کردیم، زهر عاشورا خنجر نازنین خنجرشون رو کشیدن و شروع کردن خودشون لباس رو پاره پاره کردن. فبکت زینب کبرا به گریه افتادن که چرا پاره پاره میکنید پیراهن رو؟ فرمود میخوام انقدر این پاره پوره باشه که کسی رغبت بهش نکنه. خب این پیراهنی که خودش شاک شاک کرده، بعد اون پیراهن به چه روزی افتاده بر اون بدن؟ چه عرض کنم؟ بعدن تازه به تعبیر حضرت صادق ملتخ به دم شده. یعنی پیراهن کهنه سوراخ سوراخ چاک چاک مثل لباسی که در خم رنگرزی میزنید و میآورید ملتخ به دم شده. خب این به درد کجا میخورده که همین هم از تنش کندن، نه بیرون آوردن، کندن. قربتن الله این کار رو میکردن. به چه عنوان؟ به فتوای قاضیان. به چه عنوان؟ به فتوای فقها. لذا فقهای سنی و قاضیانشون اونقدر اینها دنی و خبیث و آلوده بودند و بیعمل و مبتلا به رشوه ها که می گرفتن از مردمان و به رباها و به تحلیل حرام ها که هر کسی که اندک ذوقی و فهمی می داشت براش اینها خیلی رسوا بودن. خیلی رسوا بودن. به همین جهت کسانی که ذوق ادبی داشتن از شعرا، شما تاریخ ادبیات ایران و حتی تاریخ ادبیات غیر ایران رو هم که ببینید، شعرا که بالاخره اندک ذوقی داشتن و فهمی داشتن، هر چه می توانستن طعنه می زدن. مذاق تصوف سنی هم که می داشتن بدتر، هر چه توانستن گفتن و حق داشتن بگن، چون واقعا قاضیان همان بودند که می گفتن. گفت مستی خیس تا تو را در خانه قاضی برم. گفت از کجا قاضی در خانه خمار نیست؟ قاضی که رسماً مأمور خرید جوانان زیبا روی داشته که برای او بیارن، همه هم میدانستند. علنی، یعنی نه چیزی مثل مخفی. این کیه؟ قاضی القضات، رئیس دستگاه قضاوت دستگاه خلافت بن العباس. و اینها بودند که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و عاد من آداه و ضاعف العذاب الان من شرک فی دمه. چه کسانی شریک قتل امام جوادن؟ این قاضیان، این مفتیان. اگر ابن ابی داود که حالا یه تحقیقی در رجال التصنف بکنید ببینید ابن ابی داود اصلا چه جایگاهی داره پیش اینها، چقدر او رو بزرگ کردن که آقای ابن ابی داود آمد امام جواد من و شما را بکشتن داد. به چه جهت؟ به جهت اینکه حکم الله رو بیان کرده. خب حکم الله رو بیان کرده، تو باید شادمان باشی. و گمان نکنیم که این محدود مثلا فرض کنید که سنیان بوده. نه خیر، خب به جا و به ریاست با آدمی این کار رو میکند. بعد از شهادت حضرت رضا صلوات الله علیه، یک عده از شیعیان یه تأملی و درنگی کردند که خب امام کیست؟ گفت ما در جمعی از شیعیان بودیم. یونس ابن عبدالرحمن گفت وای بر ما، امام کیست و چه کسی میتواند باشد با حال این که یک نوباوه بیشتر از او نمانده است. کسی دیگر از اصحاب اهل بیت بلند شد به غضب، محاسن یونس ابن عبدالرحمن رو گرفت و گریبانش رو گرفت، گفت وای بر تو، خجالت نمیکشی؟ خدایی که ما میشناسیم اگر بخواهد تمام علوم انبیا را به یک نوزاد بدهد میتواند. اون خدا عاجز است از این که به نوباوه حضرت رضا به جواد الائمه علم بدهد. بقیه هم حرف او رو تایید کردند و او هم خود یونس ابن عبدالرحمن اظهار ندامت کرد و پشیمانی از این حرفی که گفته بود و تصدیق کرد. علی کل حال عده‌ای از شیعیان نشستن، عبدالله ابن موسی یعنی پسر امام کاظم آمد و شیعیان سوالاتی از او پرسیدن. خودش رو در معرض امامت قرار داده، شروع کرد فتوا دادن که من امامم و جواب شما رو میگم. هر چی جواب داد گفت دیدن دلیوری داره میگه، اصلا بی ربط میگه، معلومه که بی ربط میگه. شیعیان به شدت منفعل شدن، گریان شدن، وای بر ما، امام رضا که رفتن، اینم که به این رسوایی، هرچی میپرسیم معلومه که نمیداند، جاهله. فعزن که گفت دیدیم که غلامی وارد شد و گفت ابو جعفر الجواد وارد میشوند، برخیزید و احترام کنید. حضرت جواد 8 ساله و 8 سالگی دم از امامت امم زدی. گفت جواد الائمه وارد شد، با چنان جلالتی و وقاری وارد شد که همه بی اختیار از جا بلند شدند. نشستند، فرمود هر چه می‌خواهید بپرسید. هر چه سوال کردند دیدند که دقیق و عمیق جواب‌های ژرف بیان فرمودند. بعد امام غرض هم این است که رو کردند به همون عموی بزرگ خودشون، فرمود یا امامت تتق الله، از خدا نمی‌ترسی؟ نمیدانی که موقف عظیمی خواهید داشت در قیامت که خدا از تو سوال کند چطور جرأت کردی به فتوا دادن با حال اینکه در امت اعلم از تو، یعنی من، وجود داشتم؟ این دامنگیر امامزادگانم بوده. یعنی آقای مثلا عبدالله ابن موسی امامزاده، پسر موسی ابن جعفر، برادر علی ابن جعفر، برادر امام رضا، تو نمیدانی که امام نیستی؟ خودت نمیدانی که امام نیستی؟ چرا؟ چرا فتوا دادی؟ حب جا، حب ریاسه. ما ایمان هم مشکل داشتی. عبدالله افته، پسر امام صادق، یه دن از امامزادگان بودن که حب جا و حب ریاست نمیگذاشته اینها رو. یه مشکلی پیش آمد در یک قصه ای با یکی از ارهام، مجبور شد این کار به دادگاه کشید. من خیلی ناراحت بودم که حالا کار ما به این دادگاه کذایی کشید. یه حدیثی دیدم آرام گرفتم، دیدم بعد از شهادت موسی بن جعفر یکی از برادران حضرت رضا که نامش رو نمیخوام ببرم، انشالله که بعد توبه کرده، این رفت از امام رضا به قاضی سنی هارون الرشید شکایت کرد. حضرت آوردن دادگاه. قاضی به برادر امام رضا گفت بترس از خدا، من حیا میکنم از این آقا. گفت نه، این حق ما رو، ارث ما رو از بابامون خورده، باید پس بده. قاضی اعتذار جز به حضرت رضا عرض کرد یا ابوالحسن، من حیا میکنم، اما چه کنم دیگه، مسند قضاوت رو، اینم برادر شماست، جواب شما چیه؟ امام فرمودند که من انس و خیرخواهی نسبت به تو برادر و برادران دیگرم کوتاهی نکردم، اموال خودم مال شما، اما وصیت پدر من وصایایی است که من به اونها عمل خواهم کرد. گفت دروغ میگی به امام رضا، برادر امام رضا. هر چه امام با او مدارا کردن گفت. به قاضی گفت وصیت پدر من در دست اوست، این وصیت توماری است به هم پیچیده شده. اون زمان خب بالاخره پوست بوده دیگه، برق برق نبوده. مهرش هم مهر موسی بن جعفر هم روشه. این مهر رو بشکنید بخوانید، معلوم بشه علی ابن موسی رضا خائن است و اموال پدرمونو خورده، برادر امام. حالا هر چه شال سبز دیدی خلاصه، زود دل و دیمان نسپاری. باز قاضی گفت اتق الله، ما رو رسوا نکن، امروز منو جهنمی نکن، خودت هم جهنمی نکن. گفت الا ولا بود. به حضرت رضا قاضی گفت امام رضا تومار و وصیت موسی بن جعفر رو دادن، مهر حضرت موسی بن جعفر روش بود و مهر شده بود، مهر و موم به قول شما شده بود، و حضرت اونجا نوشته بودن خدا لعنت کند کسی غیر از علی بن موسی رضا این مهر را بشکند. قاضی گفت من که نمیشکنم، من بازش نمیکنم. برادر امام رضا خط باباشو میبینه که نوشتن خدا لعنت کند کسی که این مهر را بشکند، گفت من میشکنم. گرفت و شکست و باز کرد، متن که خوندن رسوا شد. موسی بن جعفر نوشته بودن علی ابن موسی رضا وصی من است، صاحب اختیار دختران من است، ازدواج دختران من باید به اذن او باشه و اموالم چنین چنین، تمامش رو همه رو همون چیزایی که حضرت رضا فرمودن، فقط لعنت رو خرید این آقای برادر موسی بن جعفر، برادر امام رضا، الو پسر حضرت. حب و جاه ریاست آدم با کجا میتونه ببره؟ قاضیان بودند و مفتیان بودند و فقهای سوء سنی بودند که ائمه ما را به کشتن دادند. از شورای قاضیشون بگیر تا همین آقای ابن ابی داوود که حضرت رضا خیلی واقعا آقا دردناکه. حضرت رضا در 48 سالگی خدا جواد الائمه را بهشون داد. بارها عرض کردم اونقدر به جواد الائمه علاقه من بود که هر شب تا صبح خودش لالایی میخوان کنار گهواره جواد الائمه. زکریا ابن آدم قمی میگه خودم دیدم که حضرت رضا جوادشون رو نشونده بودن، با دست خودشون موز در دهان، تیکه تیکه موز در دهان او میگذاشتن. چه محبتی داشتن حضرت جواد با حضرت رضا، این پدر و پسر با هم، که وقتی حضرت رضا خواستن بیان تشریف بیارن به مرو و به خراسان، به مأمور به رجاء ابن زهاق گفتن که من میخوام یه حج به جا بیارم، یه عمره به جا بیارم قبل از این که برم. گفتن بفرمایید، چون ما باید اکرام و احترام کنیم از طرف مأمور. آمدن حج، جواد الائمه را هم آوردن. وقتی که عمره رو انجام دادن حضرت رضا طواف وداع کردند، تشریف آوردن به حضرت جواد که 3-4 ساله اند، فرمود یا ابا جعفر قم حبیبی، بلند شو عزیزم بریم. بلند نشدند. حضرت رضا دیدن که جواد علمی 3-4 ساله نشسته زار زار کف مسجد الحرام گریه میکنه. فرمود ممه بکاک، چرا گریه میکنی؟ چرا بلند نمیشی؟ عرض کردن بابا جوری وداع کردید کعبه رو که معلومه دیگه بر نمیگردی. خدا میدونه از این محبت این پدر و پسر با هم. بعد ببینید لحظات روزهای اول تولد امام رضا قنداقه جواد رو به قلشون گرفتن، میفرماد به ابی انت و امی من شهید یبکی علیه اهل السما، پدر و مادرم به قربان این که شهید میشود و آسمانیان بر او گریه میکنن. یقتل و قیزن، از باب قیز و کینه او را میکشند. یک کینه کینه فقها بود ابن ابی داود، یک کینه هم کینه ام فضل دختر مأمون. چرا؟ چون حضرت جواد از ام فضل اولاددار نشدند و چون ازدواج سیاسی بود و تحمیل کرده بودند بر امام، امام به او اعتنایی نداشتند. ام فضل کینه جواد الائمه رو به دل گرفته بود، از امام جواد کینه داشت. برادرش جعفر ابن مأمون، پسر مأمون، و عموش معتصم او را هی تحریک میکردن که جواد الائمه رو تو از بین ببر. بالاخره قبول کرد. در انگور سم تعبیه کردن و او به حضرت جواد خورانید. به محض اینکه چند حبه خوردند حالشون بد شد. او به محض اینکه انگور رو به حضرت خورانید، ببین چقدر امام جواد مظلوم و معصوم و محجوب بودن که خود این خبیثه به گریه افتاد. امام فرمود گریه میکنی؟ خدا به فقری تو را مبتلا کند که درمانی و به دردی که درمانی نداشته باشد. که بعد از شهادت جواد الائمه در برخی از نقاط بدنش که بسیار بد بود دردی گرفت که همه ثروتش رو دختر مأمون خرج مداوا کرد و نشد، به فقر افتاد که گدایی میکرد. پناه بر خدا از غضب امام. بله، زهرهایی که به ائمه ما دادند آثار مختلفی داشت. زهری که به امام امیرالمومنین با شمشیر، چون ابن ملجم شمشیرش آغشته به زهر بود، بعد از 2 روز روز 20 زهر در بدن امیرالمومنین پراکنده شده بود، پاهای حضرت متورم شده بود و بنفش شده بود و به شدت درد میکرد پاهاشون. زینب و کبرا کنار بستر امیرالمومنین نشستن، امیرالمومنین مقابل دختر مراعات میکرد که در همین حدم گاهی پاشونو جمع میکردن و گاهی پاشونو دراز میکرد. ولی چوری که زینب کبرا خیلی اذیت نشه. همینجا یه گریز به کربلا بزنم، خدا نکنه از عرفه باز بمانیم امسی. مردم میدانم که بلیط گرون شده، رفتن گرون شده، ویزا گرون شده، ولی شاید این آزمایشی برای ما که امام حسین رو به چند میخرید؟ تو بلیط ارزون امام حسین رو میخرید. یه سفر حجی که الان رفقا رفتند، حج آزادش حدود 35 میلیون تقریبا هزینه شه، درسته؟ 35 میلیون هزینه شه. آقا زیارت الحسین یوم عرفه که قبل از این که خدا به زوارش در عرفات نگاه کند، اینو باید با رقم بسنجی. نداری قرض کن، زمینی برو، سینه خیز برو، برو اونجا بین الحرمین بخواب جوانی. اصلا آدم تو کربلا از هتل رفتن باید خجالت بکشه. بابا جایی که شام غریبان و جای امام حسین خیمه رو سرشون نبوده، جهنم، من برم تو کوچه ها بخوابم؟ برو تو یک کوچه بیافت، بعد روز عرفه به امام زمان بگو آقا از کوچه بیا که من افتاده ام به خاک تا در کنار راه تماشا کنم تو را. ندارم، نداری آبرو، نداری بنز 500,000 تومان مثلا یک ویزا بری از کسی قرض کنی بگیری. مرحوم آیت الله عظما آقای سید شهاب الدین نجفی برای جمع کردن کتابخانه نسخ خطی خودشون در قم، برای یک کتاب گاهی فرمودن من یک سال روزه استیجاری گرفتم. آه انقدر مثلا طلبه غیر طلبه فقیری، اصلا برو یک سال روزه استیجاری بگیر به عشق این که بری عرفه بگی السلام علیکه یا ابا نکنه خدایی نکرده دم و دستگاه امام حسین هیچ وقت خلوت نمیشه، اینو که بدون. خب. اما نکنه ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمه والمشاهد الشریفه. عمر بن کربلاست، یا رب ولا تخلنی من تحت القبه قبه الحسین روز عرفه. یه چیزی بگم، یه گریزی به کربلا بشه، دل خودم هم گرفته برای کربلا. یا امیر المومنین، زینب نشسته بود، مراعات دل زینب رو میکردی که پاتو جمع نکنی یا پن. همین زینبت میدید که دست و پا میزد حسین. نه زینب میدید، سکینه هم دید، الله رقیه هم دید، رقیه هم دید که دست و پا میزد حسین. اثر زهر به امام مجتبی این بود که رنگ امام مجتبی را سبز کرد، لبهای حضرت سبز شده بود. و خب میدانید که لخته های جگر از حلق به دامن میریخت، جگر حضرت رو پاره بود. اثر زهر به امام صادق این بود که از اصحاب امام میگوید بر حضرت وارد شدن بعد از اینکه به حضرت سم داده بودن، مدتی طول کشید تا به شهادت رسیدن، بدن حضرت رو این سم ذوب کرد. گفت وارد شدن بر حضرت، اینقدر بدن امام صادق نحیف شده بود که تشخیص داده نمیشد که بدنی زیر این مثلا پتو یا مثلا لحاف است. فقط جمجمه خوش شده شونو میدیدم گریه کردم. فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا شما رو چه کردن؟ فرمود آنچه برای مؤمن پیشایت خوشایت خیر اوست. این مربوط به آقای چرا رو خاموش نکنید، اگه خاموش کنید چرا خاموش نکنید. اثر سن بر بدن حضرت صادق بوده، اثر سن بر حضرت رضا، شهادت حضرت رضا و رو زیارتی هم تمام شده. باور کنید به خدا به مادر زهر سخت من گفت سم امام مجتبی جگر رو پاره پاره کرد، سمی که به حضرت رضا دادن همه هم آه اشار هی مینشی از هی بلند می شدی و قبرون به بغداد یا لهام مصیبتن. خود حضرت فرمود و برسیم به امشب به عزیز دل حضرت رضا. جوال امام رضا، آقا خیلی دل آدم می سوزه، 25 سال بابا جوان 25 ساله رو ببین، 25 سال، بچه هاش همه قد و نیم قد، حکیمش دو تا دختر داشتن حضرت جوان، دو تا پسر موسای مبرقه و امام هادی. امام هادی 8 سال 9 سالشون بوده، پدرشون از دست داده. اثر سمی که به حضرت رضا دادن که تسلیت ارز کنیم به محضر ولی یه نعمت منزد یا عبل حسن نعظم الله بجود. اثر سم به حضرت جواد این بود که جگرشون رو پاره پاره نکرد، جگر از حلق به دامن نریخت، اما اشعار رو پاره پاره نکرد، اما آتش عجیبی بر حضرت گفت چنان آتشی که هرچه میگفت اومه فز جگرم سوخت. هرچه گفت آب بده اومه فز. همه تون شنیدید کنیزا رو پشت در جمع کرده بود، کف میزدن که صدای ناله جواد و لعمه به گوش نرسی. یا علی ابن منصر رضا، فرزند شما رو هرچی طلب آب کرد آب ندادند و تشنه به شهادت رسید. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر رضا، دستور شماست یا ابن شبیب، ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین. پسر شما رو آب ندادند، از تشنگی از دنیا رفت، ولی جوان رشید بود، بسوزد دلها به حال شیرخواره حسین. کاش آبش نمیدادند، کاش میگفتن حسین برو بگذار به دامن مادرش تا از تشنگی بمیره، کاش میگذاشتن بیا تو خیمه این بچه دست و پا بزنه و بمیره، این حرومزاده هم بیرون هله هله کنن. اما آب ندادن کجا تا نگاه کند ببیند که فزوب من الوس آقای قانه بفرمید اینجا رو